بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از جوابهایی که برای رفع اشکال اون تخصیص حکم عقلی دادن، جواب دومی است که میرزا قمی داده. ایشون فرموده اصلا قیاس مفید ظن نیست تا مشمول دلیل انسداد واقع بشه، تا خروجش باعث تخصیص حکم عقلی بشه. اصلا قیاس افاده ظن نمی کنه. ایشون جواب نقضی اول دادن و بعد جواب حدی دادن که این حرف شما برخلاف وجدانه، مکابره است، یه حرف زور بیدلیلیه. ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم ببینیم از قیاس زن برای ما حاصل میشه، هم در مثالهای حرفی هم در مثالهای شرعی. این کشاورزی که پارسال دیده بارندگی خیلی بوده، خب زن مثلا محصولاتش خیلی شده، امسال هم دیده بارندگی همونقدر ها، پس امسال هم زن براش حاصل میشه که محصولاتش دو برابره. خلاصه وقتی ما به وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم این قیاس امسال به سال گذشته ما رو به زن میرسونه. یا در امور شرعی همون کاری که مرحوم شهید کرده، مرحوم شهید ثانی اومده شهرت رو قیاس کرده به خبر واحد، گفته همونطوری که خبر واحد به خاطر افاده زن مفید حجی یعنی حجته و ادله او رو حجت میکنه، ما ببینیم این زن در اون شهرت به طریق آکد و اولا هست. البته اون آکدیتش از بحث خارجه، بله حالا ایشون آکدیت هم گفته. مرحوم شهید اینه که فرموده اگر کسی خبر واحد قبول کنه به منات این که مفید زنه، این زن به نحو اولا و طریق اولا در شهرت فتوایی موجوده، ولی اون آکدیتش خارج از مطلبه. اونی که داخل در مطلبه اینه، ایشون فرموده خبر واحد مفید زنه، ما میبینیم شهرت هم مفید زنه، خب همون دلیلی که اینو حجت میکنه اونم حجت میکنه. خب پس بنابراین قیاس مفید زنه، هم در مثالهای عرفی و هم در مثالهای شرعی، بلکه گاهی مفید قطعه، یعنی قیاس به نحو اولویت قطعیه، همون قیاسی که با تنقیح منات میان حکم میکنن چیزی رو به چیزی تشبیه میکنن، مثل همون آیه تعفیف، آیه قنطار، آیه مثقال، اینا تماما مفید قطعه. ما اگر یقین داریم حرام حساب اف گفتن به پدر و مادر حرامه، به طریق اولا زدنشون و فحش دادنشون حرامه، پس نتیجتا خیلی شما خلاصه خلاف وجدان صحبت کردین و فرمودید قیاس مفید زن نی و حال اون که مفید زن که هست هیچی، بلکه مفید قطع هم هست. اون روزم عرض کردم نمیدونم بحث شهرت و مراجعه فرمودید یا نه، ایشون سرسخت با شهید مخالفت میکنن اونجا، میفرمانی چه کاری شما کردی، هادا توهمون، هادا خیالون ضعیف. ایشون به شهید میگه شما قیاس کردی و قیاس در دین ما حرامه، چرا اومدین شهرت قیاس کردین به خبر واحد؟ ولی اینجا نه تنها شهید رو رد نمی کنن اون کار رو، بلکه از حرف شهید به رد میرزای قمی هم استفاده می کنن. حالا من نمیدونم ایشون یادشون نیست که اونجا این کار رو کردن و این قیاس رو رد کردن، یا مثلا نظرشون عوض شده. علا کله ها کاملا حرف اینجا برخلاف مبحث شهرته. ایشون در شهرت اونجا فرمودن قیاس اولویت جایز نی، ما در دینمون قیاس محکومه، اما در اینجا نه تنها رد نمی کنن بلکه تأیید میکنن و با تأیید حرف ایشون میرزای قمی رو رد میکنن. خب نتیجتا آقا توجیه دومی میرزای قمی رو هم ما قبول نکردیم. وارد توجیه سومی بشیم که عبارتشون اون روز خوندیم و امروز دوباره میخوایم همون مطلب رو تعقیب کنیم. عبارتی که اون روز نوشتیم عرض کردیم، یه عبارت ایشون در جلد دو داره، چون مختصره من همونو خوندم. اما چون عرض کردمش مرحوم میرزای قمی چهار تا اما داره، یعنی برای رفع اشکال تخصیص عقلی. من این آقا یادم رفت، الانم داشتم فراموش میکردم. من یه مطلبی رو میخواستم روز اول بگم فراموش کردم، امروز تصمیم گرفتم بگم بازم داشتم فراموش میکردم. ببینید شیخ انصاری الان چند روزه ما رو معطل یه قضیه ای کردن، چند روز دیگه هم بعد معطل بشیم. آقای نائینی میفرماد اصلا وجهی نداره این حرفا، عنایت بکنیم برگردیم به روز اول. شیخ انصاری فرمودن اگه ما در باب انسداد حکومتی شدی بگیم، خب عقل احکامش کلیه، تمام ظن رو حجت میکنه. ظن خواب، ظن خبر، ظن قیاس، ظن شهرت، همه ظن رو حجت میکنه. از اون طرف میبینیم شارع جلوی ظن قیاسی رو گرفته. لازمش چیه؟ لازمش تخصیص حکم عقله، و حالا که احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. این اشکال، اشکال این بود دیگه. از این ور زن بنابر حکومت، یعنی عقل بنابر حکومت، همه زنها رو حجت میکنه، حتی قیاسی. از اون ور میبینیم شارع جلوشو گرفته، این معناش تخصیص حکم عقلیه و احکام عقلیم که تخصیص بردار نی، پس این اشکال. بعد شروع کردن به جواب دادن، هفت جواب دادن که این اشکال رو برطرف کنن. مرحوم ناینی میفرمود اصلا اشکالی نیست. الانصاف انه شاید تعبیر عباده اینه، الانصاف انه لا وقع لهذا الاشکال، اصلا اشکال نباید مطرح بکنه شیخ انصاری که تازه به جوابش بیفته، اشکالی در بین نیست. عقل از اون اولی که میخواد حکم بکنه مشروط حکم میکنه، یعنی عقل وقتی میخواد بگه من ظن و حجت کردم طبق این مقدمات انسداد، از همون اول مشروط حکم میکنه. بله من عقل احکامم کلیه، من هر ظنی رو جایز میدونم، واجب میدونم عمل به او رو، به شرط اینکه شارع من نکرده باشه. تموم شد دیگه، به شرط اینکه شارع من نکرده باشه. پس از همون اول اصلا قیاس اشکال، اصلا قیاس نمیاد تو کار. درسته احکام عقلی کلیه، از کدام حرف جالبیه مرحوم ناینی، واقعا یه حرفایی گاهی داره که من اصلا در کلام گذشتگان ندیدم، حتی در کلام آقای آخون که استادشونه، از ابتکارات خود ایشونه، که خلاصه ایشون میفرمان عقل از اون اولی که میخواد حکم بکنه به حجیت زن و بگه من زن رو برای شما واجب العمل میکنم، از همون اول مشروط حکم میکنه. من عقل زن رو حجت میدانم، من عقل زن رو بر شما واجب العمل میدانم، به شرط اینکه شارع من نکرده باشه و قیاس رو شارع من کرده. اصلا قیاس نمیاد جز به حساب تا احتیاج به اینها داشته باشیم. ما تقریبا دو هفته، هم هفته گذشته هم این هفته تا آخرش، گرفتار این جوابا هستیم که ایشون یه اشکالی رو مطرح کردن، میخوان با این جوابا اشکال رو برطرف کنن، با حالی که اصل اشکال وارد نی. اینه من بعد روز اول گفته باشم غفلت کردم. خب حالا فعلا اشکال رو بگیری، فرض بکنید اشکال وارده، لازم میاد شارع که میاد میگه من ظن قیاسی رو حجت نمیدانم، لازم میاد تخصیص حکم عقل و احکام عقلیم که تخصیص بردار نی، باید یه فکری بکنیم براش. چهار تا جواب میزای قمی داده، تا اینجا ما دو تاشو خوندیم و هر دوش هم رد کردیم. و اما توجیه سوم، از کردیم این توجیه سوم رو ما هم از جلد دو نقل کردیم صفحه 112، هم از جلد یک صفحه 448. منتها جلد یک عبارتش مفصله، ولی جلد دو عبارتش همون بود که همون مقداری که عرض کردیم. وقت من اون رودی اشکالی کردم، بحث کردم آقای شیخ انصاری، خود جواب خود میرزای قمی یه سطره، نقل به معنا خاصیتش اینه که انسان مختصرتر بکنه و خلاصه راحتتر بکنه قضیه رو. خب اون خود عبارتشون یه سطره و کاملا هم واضحه، احتیاج نداشت که شما بیاین نقل به معنا بکنین، دستکاری بکنین تو عبارت محقق، چون حالا میخونیم الان عبارتی که اون رو نوشتیم با عبارتی که امروز شیخ نقل میکنه کاملا معلومه ایشون نقل به معنا کرده. خب ممکنه شما به من اشکال بکنین شیخ اون جلد اول داره اختصار کرده، چون جلد اول مفصله. شیخ انصاری شاید جلد اول دیده و دیده مفصل مختصرش کرده، ولی نه، یک کلمه ای تو اون جلد دو ها اون قرینه میشه برای اینکه ایشون جلد دو رو مختصرش کرده. دقت کردین؟ در جلد دو که عبارتش یه سطره، ایشون ورداشه کردش دو سطر. من اشکالم چی بود؟ اشکال من این بود که شما که نقل به معنا کردی، البته یه کلمش خوبه، نقل به معنا کرده یه مطلبی رو توضیح داده، اما نقل به معنا خاصیتش اینه که عبارت رو راحت ترش بکنه و مختصر ترش بکنه، و حال اون که یه خط اونجا رو شما کردیدش دو تا خط، یه کلمش البته خوبه توضیحش. وقت ممکنه شما این اشکال به من بکنی که شاید شیخ انصاری عبارتهای جلد اول دیده. حالا من جلد اولم بخونم عبارت چیه قدری؟ اولش مثل همونه، یمکن ان یقال، جلد اولا که ننوشتی، یمکن ان یقال ان فی مورد القیاس لم یثبت انسداد و باب العلم. ببینید تا اینجاهاش مطابقه همونیست که شما نوشتین به نسبه الى مقتضا، قرار چند خط عبارته. اون وقت ممکنه شما بگین شیخ انصاری اونو برداشت نقل به معنا کرده، ولی نه، یک کلمه ای تو این عبارتی که شما نوشتین یک کلمه ای در اون موجوده، اون کلمه در جلد دومه، در جلد اول نی، پس معلوم میشه و اون کلمه مثل قیاس و مثل او. شما در جلد اول اگر مراجعه کنین کلمه مثل رو نمیبینین، این کلمه مثل مال جلد دومه. پس بنابراین اون اشکالی که من کردم که شما آمدید عبارت دو سطری رو یک سطری رو نقل به معنا کردید، کردیدش دو سطر، برای اینه که ایشون اون جلد دوم رو نقل کرده. پس اون کلمه مثل، چون تو عبارت شیخ هم داره ان باب العلم فی مورد القیاس و مثله مفتوحون، این کلمه مثل تو این عبارتی که شما از قول میرزای قمی نوشتید این تو موجوده، ولی تو اون کلمه تو اون کتاب جلد اول موجود نی. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اون مثل اون رو من اشتباه معنا کردم، مثل رو منطبقش کردم با رمل و جفر و استرلاب، نه، منطبقش بکنید با استحسان. سنی آقا اکثر جل احکامشون، نمیگیم کلش، جل احکامشون مبناش اینه، یا قیاس میکنن یا استحسان یا مصالح مرسله یا سد الذرایع یا فتح الذرایع، اساس احکامی آقایون ایناست. علتش هم اینه، اینا علت این که اینقدر محتاج شدن سراغ اینا برن. آخه ما در مالا نستفی، یعنی در احکامی که نصی ندارن، اینا یا قیاس میکنن یا استحسان میکنن یا از راه مصالح مرسله وارد میشن یا از راه سد الذرایع یا از راه فتح الذرایع به این چیزا متوسل میشن. چرا؟ من بله دیگه، نه تو قوانین هست بخوام قاطیش بکنیم اینجا طول میکشه، آخر سر عرض میکنم که قاطی درس نشه. علی کل حال اساس استدلالی آقایون چیه؟ قیاس و استحسان. سرش هم اینه، من این از مرحوم آقای بورجدی سینه به سینه نقل میکنم. آقای بورجدی فرموده بودن که اینها، این آقایون عامه، کل احکامی که یه روزم عرض کردم اینا در با این آقایون عامه نسبت به اهل بیت ما یک ریال ارزش قائل نیستن. عرض کردم فضائل و مناقب نقل میکنن به اعتباری که بچه های پیغمبرن، اما به عنوانی که امام الگوی کارشون باشه. این آقا اینجور فرموده، بعد اینجور عمل کنید، یه جام شما پیدا نمی کنید. حرامی حلالی رو بیان استناد به اهل بیت بدن، بنابراین اصلا به روایات ما اعتنا ندارن، درباره احکام فقط روایات پیغمبر. و آقای بروجدی فرموده بودن، مکرر من شنیده بودم از اون سابقا، که ایشون میفرمود نهایتا اینا 500 الا 600 روایت درباره احکام دارن از پیغمبر. خب اسلامی که این همه احکام داره، نماز 4000 مسئله داره، ان لصلاتکم هذهی 4000 حدود، یه نماز 4 رکعتی شما 4000 مسئله داره، حجش اونجور، صومش اونجور، خمسش اونجور، زکاتش اونجور. وقتی یه اسلام با این توسعه که 10000 حکم شرعی در اوها، اینا همش 500-600 تا روایت در اختیارشونه از پیغمبر. خب به ائمه امام که کاری ندارن، لذا افتادن به قیاس. اون 600 تا یا 500 تا که نص از پیغمبر رسیده، خب اونا رو طبق نص پیغمبر عمل میکنن. در مالا نصفی، یعنی چیزایی که از طرف پیغمبر نصی براش نیامده، این آقایون از راه قیاس، استحسان، مصالح مرسله، اونم تازه نه در احکام، حتی در اصول عقاید هم اینا پای مصالح مرسله رو میکشن در بین. اون بیشعور ابن عبدالحدید میگه الحمدلله الذی فضل قدم المفضول علی الفاضل لمصلحته. اینا تا اینجاها اومدن میگن بله ما قبول داریم علی فاضله، ابوبکر نسبت به او مفضوله، اما هم خدایی رو که این مفضول رو بر او مقدم کرد لمصلحته. یعنی اینا مصلحت مرسله رو تا اینجا میارن، میگن مصلحت اقتضا کرده ما اینجور حکم بکنیم، بگیم او مقدمه بروره. غرض اینا در احکامشون، حتی در اصول عقاید، پای مصالح مرسله. مصالح مرسله معناش اینه مصلحت اقتضا میکنه که ابوبکر بشینه به جای علی و این مصلحت مرسله است، یعنی جلوش هم رهاست.
یه حدی نداره، هر مصلحتی هر زمانی یک حکم یک مصلحتی اقتضا میکنه، ما باید طبق اون زمان طبق اون مصلحت عمل کنیم. علی کل حال این آقایون اساس استدلال فقهیشون همین هاست. حالا شما اون مثل رو تطبیقش بکنید با استثنا، حالا مصالح و مرسله و اینها باشه، سد و ذرایه و فتح و ذرایه، اونا رو آخر سر بعد درس اگر خواستین توضیح عرض میکنم. خلاصه مطلب، پس مثل القیاس شد چی؟ شد استثنا. ایشون حالا اینجوری میفرمان، حالا میخوام عبارت شیخ انصاری بخونیم: ان باب العلم فی مورد القیاس و مثلهی مفتوحون. این مفتوحون از کجا در برده؟ عبارت میرزا رو ببینید اون رو نوشتی، من میکنیم انسداد باب علم را، یعنی باب علم در مورد قیاس مسدود نی. یعنی چی مسدود نی؟ یعنی مفتوحه. ببینید نقل به معنا کرده با عبارت خدای میرزای قمی، خیلی عبارت روشنیه. ایشون میفرماد باب علم در موارد قیاس مسدود نیست. مسدود نیست و شیخ ما چیکار کرده؟ کرده مفتوحه. این که میگم نقل به معنا کرده برای همینه، آمده گفته باب علم در مورد قیاس و مثل قیاس، که اونجا گفته مثل القیاس، ایشون فرموده قیاس و مثله، باب علم مفتوحه للعلم به انشاره. اینایی که من میخونم شما عبارت میرزا رو ببینید نوشتید، که معلوم میشه چقدر ایشون به حساب نقل به معنا کردن. للعلم به انشاره ارجعنا فی هذه الموارد الى الاصول اللفظیه والعقلیه. عنایت بفرمید آقا، میرزا فرموده بود چی؟ میرزا فرموده بود باب علم، حالا به قولش میگی مفتوحه، باب علم در مورد قیاس مفتوحه. چرا باب علم مفتوحه؟ اگر باب علم در باب قیاس مفتوحه، معناش اینه یعنی پرونده قیاس روشنه. علمای ما یه نظر کردن دیدن این همه شاره سخت ما رو نه کرده از عمل به قیاس، از اون ورم ما رو سخت عم کرده به ثقلین کتاب الله و ادراتی. خب از این چی میفهمن؟ از این میفهمن حکم الله تو قیاس خبری نی، از این شدت نه بیدینه کسی که به قیاس عمل کنه. خب از این تعبیر آدم چی میفهمه؟ میفهمه که احکام الله تو قیاس وجود نداره، احکام الله منحصرن در کتاب و سنته. اون وقت آقای میرزای قمی با عبارتهای ایشون فرموده با این وضعیت باب علم در مورد قیاس مفتوحه. یعنی چی؟ یعنی پرونده قیاس خیلی روشنه. چرا؟ چون وقتی ما میبینیم در مورد قیاس ائمه انقدر نهی کردن، میفهمیم که باید رجوع کنیم به سایر ادله. اون وقت شیخ انصاری کار خوبی کرده اینجا، اون سایر ادله رو توضیح داده. آقای شیخ انصاری، حالا که در مورد قیاس ما نمیتوانیم عمل کنیم، ما با طبق اون روایات میدونیم حکم الله در قیاس موجود نی، پس باید چیکار کنیم؟ یرجع الا سائر الادله. و شیخ انصاری سائر ادله رو معنا کرده، کار خوبی هم کرده ایشون در این نقل به معناش، کار خوبی کردن. چرا؟ ما که به قیاس اعتنا نمی کنیم، ما درجه اول باید رجوع کنیم به سائر ادله. سائر ادله کدومه؟ درجه اول اگه دلیل لفظی داشتیم، چون دلیل لفظی به منزله دلیل اجتهادیه، اگر یادتون باشه اینا رو گفتیم، اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق، مثل اصالت العموم، اینا همه دلیل اجتهادیه. شما در موارد قیاس وظیفتون اینه درجه به سایر ادله مراجعه کنی. سایر ادله یعنی چی؟ یعنی درجه اول به اطلاق و عمومات کتاب و سنت. اون وقت اگر اطلاق و تو عمومات نبود، اصول عملیه. پس قرد این اصول عملیه و اصول لفظیهی که ما داریم میخونیم همون عبارتیست که میرزای قمی گفته سائر الادله. ایشون میفرماد باب علم در مورد قیاس و مثل قیاس باب علم مفتوحه. مفتوحه یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم در مورد قیاس حکم الله وجود نداره، یعنی پروندهش روشنه. چرا پرونده قیاس روشنه؟ للعلم به انشاره، برای این که ما یقین داریم ارجع انشاره فی هذه الموارد، که میرزا فرموده بود یرجع الى سائر الادله. ایشون اون یرجع و کردش ارجعنا، ما یقین داریم که شارع در این موارد، یعنی در موارد قیاس، ما رو ارجاع داده به اصول لفظیه یا به اصول عملیه. فلا یغزی، چنه میرزای قمی داره اینا رو میگه، با میرزای قمی میگه فلا یغزی دلیل انسداد حکم نمی کنه به اعتبار ظن قیاس در موارد قیاس. میخواد چیکار کنه میرزا؟ میخواد یک کاری کنه قیاس اصلا از تحت دلیل عقلی خارج بشه. دلیل انسداد اصلا شامل ظن قیاسی نمیشه. چرا؟ چون دلیل انسداد جاش کجاست؟ دلیل انسداد اونجاهای کاربرد داره که انسداد صدق بکنه، و در مورد قیاس انسداد صدق نمیکنه. چرا صدق نمیکنه؟ برای اینکه طبق روایات ناحیه ما یقین داریم حکم الله تو قیاس پیدا نمیشه. اون وقت چون یقین داریم، دقت کردید مفتوحونه دارم معنا میکنم، باب علم مفتوح در مورد قیاس یعنی چی؟ یعنی پرونده قیاس خیلی روشنه. چرا روشنه؟ برای اینکه طبق این روایات ناحیه از عمل به قیاس ما یقین داریم تو قیاس حکم الله پیدا نمیشه. خب ببینی؟ پس پرونده قیاس اینقدر روشنه. پرونده قیاس روشنه. چرا؟ برای اینکه ما علم داریم که شارع در این موارد، یعنی در موارد قیاس، ما رو ارجاع داده به اصول لفظیه، مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم. یعنی ما وظیفه‌مون اینه به اصالت الاطلاق و اصالت العموم کتاب و سنت عمل کنیم. اگر نبود رجوع میکنیم به اصول عملیه، چون اصول عملیه کی حجته؟ اون موقع که دلیل اجتهادی نباشه. و اصول لفظیه مثل اصالت العموم و اصالت الاطلاق اینا دلیل اجتهادیه. پس خلاصه آقا چی میخواد بگه میرزا؟ میرزا چجوری میخواد اشکال حل کنه؟ میرزا میخواد بگه بابا اصلا قیاس مشمول دلیل انسداد نمیشه. چرا؟ دلیل انسداد کاربردش اونجاهایی است که انسداد صدق بکنه، و در مورد قیاس انسداد صدق نمیکنه. چرا صدق نمیکنه؟ برای اینکه علم داریم ما فی هذه الموارد، در موارد قیاس شارع ما را ارجاع داده به اصول عملیه. اونا در مالا نصفی چیکار میکنن؟ به قیاس و استثنا عمل میکنن. ما در مالا نصفی به اصول عملیه، یعنی درجه اول به اطلاق عموم کتاب و سنت. اگر اطلاق عموم نبود، لا نصفیه بود، میام سراغ اصول عملیه. حالا میخواد میرزا نتیجه بگیره، کنه این حرفای میرزای قمیه دیگه. فلا یغزی، میرزا داره میفرما لا یغزی دلیل الانسداد، اصلا دلیل انسداد حکم نمی کنه به اعتبار ظن قیاسی در موارد قیاس. چرا؟ برای اینکه باب علم در قیاس مفتوحه. دلیل انسداد کجا رو شامل میشه؟ اونجاهایی که انسداد صدق بکنه. و در مورد قیاس چون انسداد صدق نمیکنه، پرونده قیاس فلی ما روشنه که در مورد قیاس باید به کتاب و سنت مراجعه کنی. پس نتیجه این میشه عدل، یعنی ظن قیاسی اصلا مشمول دلیل انسداد نمیشه تا اینکه خروجش باعث تخصیص حکم عقل بشه. خب این حرف آقای میرزای قمی بعد از نقل به معنایی که ایشون فرمودن و فیه، ایشون حالا میخواد بگه این توجیه هم باطله، توجیه صحیح رو ایشون آخر سر خودشون میکنن. و فیه، ایشون میگه قبول داریم. چرا؟ باب علم در مورد قیاس مفتوحه، یعنی واقعا ما میدانیم که قیاس هیچ ارزشی نداره، حکم الله در قیاس وجود نداره، ولی حرفی درش نیم. ان هذا العلم، کدوم علم؟ چون گفت للعلم به انشاره، ما یقین داریم که شارع ما رو به کتاب و سنت ارجاع داده. بله ما این علم رو داریم، هذا العلم یعنی علم به این که شارع ما رو ارجاع داده به اصول لفظیه و عملیه. این علم حاصله، ولی به برکت چی؟ به برکت نهی از قیاس. یعنی ما درسته یه همچی علمی داریم، ولی این منجهت یعنی به برکته این علم، این علم ما داریم که شارع ما رو ارجاع داده به اصول لفظیه و عملیه، ولی این علم به برکت اون نهی هایی است که در قیاس واقع شده. ولا کلامه، و بحثی نیست در وجوب امتناع عن القیاس بعد منع شارع، که حرف نداره. وقتی روایات اینقدر لحن شدیده میگه بیدینه کسی که به قیاس عمل کنه، خب معلومه به برکت این تعبیرا ما علم حاصل میکنیم که به قیاس نباید عمل کنیم، باید به سایر ادله عمل کنیم. این عمل کلام فی توجیه نهیه. آقای میرزای قمی که حرفی نداریم، کسی حرفی نداره در این که قیاس اندل امامیه ممتنع العمله. این نمال کلام در توجیه نهی شارعه که بعد از این که عقل حکم میکنه به حجیت قیاس، ما میبینیم شارع نهی میکنه. صحبت ما در اینه، شما رفتین جای دیگه، شما میگیم ما علم داریم. بله علم داریم که باید به سائر عدل نه عمل بکنیم، اما این علم به برکت اون روایات ناهیه است، اون که حرفی درش نیست. علم من کلام در توجیه نهی شارعه که چطور شارع مقدس آمده.
علم این چه علمی؟ شارع مقدس
از آن گفتیم دیگه، گفتیم للعلم به ان شارع ارجعنا. ما در موارد قیاس علم داریم که شارع ما را ارجاع داده به کتاب و سنت. خب ایشون میگه بله ما این علمو داریم، علم داریم که شارع در موارد قیاس ما را ارجاع داده به اون اصول لفظیه و عملیه، ولی این به برکت اون نهی روایاته که اونم حرفی درش نیست. یعنی کسی هیچ امامیه‌ای حرف نداره در این که عمل به قیاس باطله، پس به برکت اون نهی شارع این علم برای ما پیدا شده. اون که جای حرف نی، این نما جای حرف کجاست؟ جای حرف در توجیه نهی شارع است از عمل به قیاس. ما ان موارده و موارد سایر الامارات متساویه. از اینجا آقا عبارتهایی که داریم میخونیم همه رو اون هفته گذشته خوندیم که من به همینجا ارجاع دادم، حالا درسمون تموم شد، یه دو سه کلمه مشکل اینجا هست، بعد میگردیم به اونجا. یعنی اون مقام ثالثی که هفته گذشته شروع کردیم از اینجا به بعد همون حرفاییست که اون روز خوندیم. یه قدری هم اگه بعدی جاهاش ابهامی داره این که تموم شد برمیگردیم اونجا کاملا روشن میشه. ببینید آقا مقدمات انصدار همه امارات رو بر ما حجیت میکنه، همه امارات ذنیه رو حجیت میکنه. مثل چی؟ قیاس، خبر، اجماع، شهرت، اولویت ذنیه، مقدمات انصداد، همه اینا رو حجت میکنه. و شعار بین اینا یه دونش میخواد جدا بکنه. نظرتون یه جمله درستیم لو فرزن ممکنن، نظرتون اون هفته ممکن باشه بین این چند تا اماره شعار بتونه قیاس خارج بکنه، لخرج بقیه امارات رو، چون مساوی هن دیگه. مقدمات انسداد در عرض واحد همه اینا رو حجت میکنه. یعنی اگه مقدمات انسداد شما پذیرفتی، هم برات قیاس حجت میشه، هم خبر، هم اجماع، هم شهرت، هم اولویت ذنیه، اینا همه در عرض واحد مشمول دلیل انسدادن. و شارع میخواد چیکار کنه؟ یه دونه از اینا رو بکشه بیرون. اگر یه دونه از اینا رو بخواد خارج بکنه، خب اونای دیگر هم میتونه خارج بکنه. وقت نتیجهش اینه که عقل بیکاره. از اون ور در باب انسداد میگیم عقل حاکمه، یعنی احکام عقل محترمه، عقل در ردیف خدا و پیغمبره. از این طرف میبینیم شارع یه دونش خارج کرده. این تناقض لازم میاد، تناقض که یه رو توضیح دادیم. عنایت بفرمی، موارد قیاس و موارد سایر امارات. سایر امارات کدومه؟ خبر واحد، اجماع منقول، شهرت، اولویت ذنیه، اینا همه در ردیف قیاسه. موارد قیاس و موارد سایر امارات اینا مساوی هم، اینا همه در عرض هم به برکت اینا شدن حجت. فئن امکنن، این عبارت رو اون روز خوندیم، فلو فور زمان که اونجا میخوندیم، من گفتم یه عبارت بهتری هفته آینده میاد و اون اینه، فئن امکنن، اگر ممکن باشه من اشاره ان العمل بالقیاس. خب اینا چند تا عرضن در عرض همن، اگر ممکن باشه شارع یه دونه از اینا رو نهی بکنه، بگه به قیاس عمل نکن امکن از ذالک فی امارت اخرى، خب ممکنه اون امارات دیگر رو هم شارع بیاد رفع کنه، وقت نتیجه چی میشه؟ لا یستعقل به وجوب العمل بزن، لازمش اینی که عقل دیگه استقلال نداشته باشه در عمل بزن. و حال این که در باب انسداد گفتیم حاکم کیه؟ حاکم عقله. اگر شارع بتونه یکی از این پنجتا کدومه؟ قیاس، خبر واحد، شهرت، اجماع، اولویت اعتباریه. ما میگیم همه اینا در... یعنی به دلیل انسداد اینا همه میشن حجه، اون وقت بین اینا شارع یه دونه از اینا رو جدا کنه، بگه نه این یه دونه رو نمیخواد عمل کنی. خب اگر ممکن باشه این یه دونه رو شارع من بکنه، امکان داره اونا تیجش میشه، عقل میشه بیکار. یعنی لا یستقل، لذا میفرماد فلا یستقل العقل به وجوب العمل بزن، اگر بنا بشه اون نوع شارع من بکنه، یرم من بکنه، وقت بقیه که من بکنه عقل میشه بیکار. یعنی عقل هیچ حکمی نداره. و حالا اینکه در باب انسداد ما گفتیم حاکم عقله. این و قبحه عطف لا کلام است، اون لا کلامه رو سریع در بیارید. اینجا از که عرض کردم یه دو سه کلمه مشکل داره که وقتی خوندیم بعد میگردیم به اون عبارت مقام ثالث روشن‌تر میشه. ولا کلام فی قبحه، این قبح و عطف به اون وجوب بگیرید، لا کلام فی سر این در میاد. لا کلام فی قبح الاکتفاء به غیرهی، غیر زن، من المکلف. عبارتش از خارج بگم تا اونجا رو بعدم بخونیم. ببینید آقا ایشون در اونجا دو تا قبح فرمودن، یکی این که فرمودن قبیح از شاره بیش از زن از ما بخواد. آخه زمان انسداده، زمانیست که تحصیل علم ممکن نی، قبیح از شاره در زمان انسداد توقع امتثال علمی از ما داشته باشه، بیش از زن. از این ورم بر ما قبیح اکتفا بکنی به کمتر از زن. کمتر از زن کدومه؟ شک و وهم. نظرتون اومد عبارت؟ از کدام میخونیم الان تو ذهنتون بیا. ایشون اونجا فرمودن دو تا چه قبیحه فرمودن؟ فرمودن قبیح از شارع بیش از زن از ما طلب کنه، چون زمان انسداد باب علمه، نمیتونه شارع توقع امتثال علمی از ما بکنه. از اون برم بر ما هم قبیحه کمتر از زن رو اکتفا کنید، یعنی به شک و وهم. این عبارت ایشون اونجا میگن، حالا میخونیم اونجا مراجعه بکنید راحت تر میشه. لا کلامه در این که قبیح است مکلف اکتفا کنه به غیر زن. غیر زن کدومه؟ یعنی وهم و شک. یعنی مکلف به کمتر از زن اکتفا بکنه، این قبیحه. وقد تقدمه، عبارتون این نظرتون باشه اون رو عرض کردیم. آقا یه چیزایی هست ذاتن محاله، مثل چی؟ اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین، ارتفاع ضدین، ارتفاع نقیزین، اینا ذاتن محاله. یه چیزایی هست ذاتن محال نیست، اما از شارع حکیم صدورش قبیحه. حرفای اون رو دارم تکرار میکنم که عبارت رو بتونم معنا کنم. یه چیزایی هست ذاتن ممکنه، بله ذاتن امکان نداره، معذرت میخوام. یه چیزایی هست که ذاتن امکان نداره، مثل اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین، ارتفاع ضدین، ارتفاع نقیزین، اینا ذاتن محاله، امکان نداره. یه چیزایی هست ذاتن محال نی، ولی صدورش از خدا قبیحه، مثل همینجا. یعنی شارع بعد از این که عقل اومده حکم کرده همه زن و حجته، قبیح هست شارع بیاد یه دونشو جدا بکنه. بعد از این که عقل اومده حکم کرده همه زن و حجته، قیاسم حجته، قبیح هست شارع بیاد یه دونه از اینا رو بگه من قبول ندارم، ولو ذاتن عیبی نداره. یعنی مثل اجتماع ضده نیست که محال باشه، اما صدورش از شارع حکیم قبیحه. چرا؟ چون مستلزم تناقضه. از اون طرف آمده گفته عقل در ردیف پیغمبره، بله؟ از این ورم بیاد میگه نه خیر، آقای پیغمبر اشتباه کرده، من این حکمشو قبول ندارم، ولو ذاتن مثل اجتماع ضده محال نی، اما صدورش از شارع قبیحه. پس دو تا قبیحون خوندیم، یکی این که قبیح هست مکلفین اکتفا بکنن به کمتر از زن، و یک کمی که قوی هست شاره بیاد امتثال ظنی قیاس رو بگه من نمیخوام، من امتثال علمی میخوام، اونم قویه. و قد تقدمه که میخونیم عبارتو، لولا ثبوت القبه فی التکلیف بالخلاف لم یستقل العقل به تعیین العمل بالظن. چون عقل ما معتقدیم که مستقلن میگه متعین است عمل بزن. بعد از اون مقدمات انسداد اگر حکومتی شدیم، عقل مستقلن میگه متعین است که به زن عمل بکنیم. خب حالا اگر شارع بیاد برخلافش حکم بکنه، بگه زن قیاسی رو من قبول ندارم، ولو این ذاتن محال نی، اما مستلزم قبحه و مستلزم تناقضه. قد تقدمه اگر ثابت نشده بود، ثابت نشده بود ثبوت قبح تکلیف به خلاف لم یستقل العقل به تعیین العمل بزن، ولی ثابت شده، ثابت شده که قوی هست شارع بیاد حکم برخلاف بکنه، از اون ور عقل بیاد بگه زن حجته، از اون ور شارع بیاد بگه من قبولش ندارم. ایشون میفرماد از لا مانعه، چرا این مانعی نداره؟ از لا مانعه عقلن ان وقوع الفعل الممکن ذاتن من الحکیم الا قبحه. ببینید عقلن مانعی نداره یک فعلی که ذاتن ممکنه، چه فعلی که ذاتن ممکنه شارع بیاد منع کنه از قیاس، این که مثل اجتماع ضده نیست، ذاتن ممکن نیست، نه این فعل ذاتن ممکنه ولی وقوعش از حکیم قبیحه. پس نتیجتاً چی شد؟ آقا شارع نمیتوانه بعد از این که عقل حکم کرده به حجیت قیاس، شارع نمیتوانه بیاد جلوشو بگیره، با این که ذاتن محال نیست، اما از شارع حکیم که برخلاف حکمت کاری نمیکنه این قوی هست صدورش. چرا؟ چون مستلزم تناقضه. از قدیم تناقض اینا رو دیگه اینجا نداره، اون عبارت اونجا رو آخر سر میخونید. والحاصل آقای میرزای قمی، اون انفتاحی که شما ادعا کردید، ایشون چه ادعایی کرد؟ فرمود بابعه در مورد قیاس مفتوحه، چون ما میدانیم پرونده قیاس رو، میدانیم که حکم الله تو قیاس پیدا نمیشه. این انفتاحی که شما ادعا کردین در مورد قیاس، گفتین باب علم مفتوحه، اگر با قطع نظر از من اشاره، یعنی قطع نظر از روایات، اگر این ادعای انفتاحی که شما میکنی با قطع نظر از روایاتیش که ما رو نهی میکنه از عمل به قیاس، فهو خلاف المفروض، این خلاف مفروضه. چرا؟ چون خط اول چی خوندیم؟ گفتیم ان هذا العلم حصلت به برکته، که اون جهت من گفتم برکت، این علمی که ما داریم که باب قیاس مفتوحه، این علم داریم باید رجوع کنیم به سایر ادله، این به برکت اون روایات ناهی از قیاسه. خلاف المفروض معلوم شد کدومه؟ مفروض میخوره به اون جمله اول. گفتیم وفیهه ان هذا العلم انما حصلت به برکت نهی از قیاس، اگر ما علم داریم که باید به سایر ادله رجوع بکنیم، این علم ما به برکت اون روایات ناهی از قیاسه، مفروض ما اینه. اگر شما که ادعای انفتاح میکنی با قطع نظر از اون روایات، این که خلاف مفروضه، چون فرض ما چی بود؟ فرض ما این بود که این علمی که ما داریم از ناحیه و به برکت روایات ناحیه از قیاسه. پس اگر شما میخواییم بگیم با قطع نظر از اون روایات ما علم داریم، اون که خلاف فرضیست که ما اول کردیم. و امکانه، اما اگر نه، اون انفتاح به ملاحظه من اشاره، یعنی چون شارع من کرده با توجه به من اشاره ما علم داریم که باید به سایر ادله مراجعه کنیم، فل اشکال فی صحت المن، که الان گفت چی؟ انما الکلام فی توجیهه. اینجا رو تطبیق بکنین با دو سه خط قبلا، دوباره میخونم، اون انفتاح مدعا اگر با قطع نظر از من اشاره که خلاف مفروضه، مفروض کدوم بود؟ گفتیم هذا العلم انما حصل به برکت نه. و انکانه اگر اون انفتاح به ملاحظه من اشاره، یعنی با توجه به نهی اشاره ما علم داریم، فل اشکال و فی صحت المن، این همون جمله است که الان خوندیم، انما الکلام. ایشو میفرماد اشکال در صحت منعه، که مگه میشه بعد از این که عقل اومده حکم کرده به حجیت قیاس ما بیایم منع بکنیم؟ این و مجامعته و عطف تفسیریه. اشکال در صحت من چیه؟ و مجامعته و عطف تفسیری، یعنی اشکال در اینه که چطور جمع میشه من اشاره، مجامعتهی ضمیرهی به من اشاره برمیگرده، چطور میشه جمع بشه من اشاره با استقلال عقل؟ از اون ور عقل مستقلن حکم کرده به این که عمل به قیاس جایزه و ظن قیاسی معتبره، از اون ور با این که عقل مستقل است به وجوب عمل به ظن، اون وقت بیان جمع بشه با من اشاره. فل کلام هنا فی توجیه المن، که الان هم گفتم انما الکلام فی توجیه النهی، بحث ما در اینه چطور شاره بعد از این که عقل اومده قیاس حجت کرده میاد من میکنه، بحث در توجیه منعه، نه فی تحقق من. تحقق من که کلامی درش نی. این نسخه قدیمی ها صفحه 156 رو بیارین، این نسخه های 4 جلدی هم اگر دارین 516 المقام الثالث پیده کردین آقا؟ اون نسخه های قدیمی صفحه 156 که اون هفته گذشته شروع کردیم، این نسخه های 4 جلدی 516 المقام الثالث به چند خط رها کنیم بیاییم پایین. اما علا تقدیر الحکومه پیده کردین آقا؟ اما علا تقدیر الحکومه، حکومتشون چی معنا کرد؟ چی میخوان بخونیم؟ اون دوتا قبها، دوتا قبها چی بود؟ مقدمات دلیل موجب میشه که عقل حکم بکنه به قبح اراده شارع ما عد از زن. در زمان انصدار قوی هست شارع غیر از زن از ما چیزی بخواد، یعنی امتثال علمی بخواد، و قبح اکتفاء مکلف به ما دونه، قوی هست که مکلف به کمتر از زن اکتفا کنه. فیشکل توجیه و خروج القیاس، از این ور مقدمات انسداد اونجور اقتضا میکنه، از این ور شارع آمده نهی کرده، یعنی ظن قیاسی رو از ما نمیخواد، این مشکل میشه. و کیف یجامع، اون مجامعتی که الان داشتیم همینه، کیف یجامع حکم العقل، عقل حکم میکنه به این که ظن در زمان انصدار مثل علم در زمان انفتاحه، و معذالک با این حکم عقلی که میاد میگه ظن در زمان انصدار مثل علم در زمان انفتاحه، از اونورم میبینیم ظن حاصل میشه از قیاس، و حالا اینکه لا یجب دشاره، ببینید اشکالو، از اونور عقل میگه ظن در زمان انصداد مثل علم در زمان انفتاحه، یعنی ظن قیاسی هم معتبره، از اون ورم میبینیم از قیاس ظن حاصل میشه، از این ورم میبینیم لا یجبد و شاره، شاره اجازه نمیده، میاد منع میکنه. فان المنع عن العمل، اگر شاره بخواد ما رو منع بکنه از عمل به این حکم عقلی، لو فرض ممکنن جرا فی غیر القیاس، خب اگر چرا؟ برای اینکه مساوی هم. اگر شارع بتوانه بین این امارات مساویه بعضیاشو بیاد منع بکنه، پس همه رو میتونه منع کنه، نتیجه چی میشه؟ فلا یکون العقل مستقلا، ببینی تمام حرفایی که امروز خوندیم اون هفته قبلی خونده بودیم، ولا رافع لهذا الاحتمال، این احتمال هست، خلاصه این احتمال مندفع نمیشه که اگر شارع این حکم عقلی رو رفع بکنه، نهی بکنه، اون دیگرانم میتونه نهی بکنه، و رافعی نداره الا قبح ذالک ارشاره، از احتمال صدور ممکنه به ذات عن الحکیم لا یرتفع الا به قبحه. قرار این درس رو میخواییم مطالعه کنید با حرفای هفته گذشته تطبیق بکنیم، عبارت راحت میشه، الرابع سر مطلبه. شیخ بوده اول اشکال مطرح کرد، از اون بر عقل حاکم قیاس و حجت میکنه،
علی و شارع جلوش گرفته، البته احتمال داره بعدن هم آقای شیخ اینو بگه، ولی من هنو ندیدم شیخ آخر سر چرا این میگه. بس یعنی شیخ هم که آخر سر این میگه به عنوان رفع اشکال میگه، آیا میگه که اشکالی نیست، یعنی از اون اول حکم علی مشروطه. شیخ آخر سر میخواد بگه چی؟ عقل میگه بله من کلی حرف میزنم، هر زنی به حجت میکنم، ولی به شرطی که اون دیشاره من اش نکرده باشه، مثلا اشکال نمیاد.
معلقش
گرد بر عدد این از اول حکم معلقه، نه اینکه کلیتش به هم خورده. عقل میگه من حکم کلی میکنم با این شرط، پس از اول عقل به شرط این که شارع من نکرده باشه زنی رو حجت میدونه، اینو من کرده این بیه کنا، اونای دیگر رو من نکرده. اگه
معلقونا
مستقل هم بله دیگه مستقله در اونای دیگه، خبر حجت میکنه، زن حاصل از شهرت حجت میکنه، اولویت زن میگه، شهرت فتواییه. من نشده تو رو باید نداره به شهرت عمل نکنی، اتفاقا تو رو باید داره خود به مشتهره بینه همه. فقط و فقط بین این پنجتا عقل و چی مدرد مقام قیاس و خبر و اجماع و شهرت و اولویت اعتباریه، این پنجتا همه امور زنیه با دلیل انسداد اینا ثابت میشه، اون وقت همه در یه ردیفه، اما یه دونش ممنوع اوناش ممنوعی. شما میگید شو اگر شاره اونو من کنه اونم من میکنه، میگید نه شاره فقط بین این چند تا اون تنها رو من کرده اینا رو من نکرده. نه حرف خوبیه واقعا، متعهد کردم ممکنه آخر سرم شیخ اشاره به این بکنه، ولی باز اشکال قبول کرده و میخواد جواب بده. آینایی میفهمون ما ریشه رو باید بزنیم از همون اول که عقل میشینه به کرسی و میخواد بعد از این مقدمات انسداد حکم بکنه، میگه مردم من عقلم، احکامم هم کلیه، اما یه شرایطی هم دارم برای احکامم، من همه زنا رو حجت میکنم مگر اون که شاره من کرده، بین این پنج تا شاره قیاس رو من کرده، اونا میمونه اون خارج میشه، اشکالی هم نمیمونه.
اون صد
به زنا رو فهمونه. آه بله داره های رحیم هم که درمیشون پرسید این من زرای صد به زرای صد به اینا نمیخواد آقا بیدید
نه
نداره. خوب آقا تو قرآن یه آیهی داره که لا تسبوا الله، لا تسبوا، بله لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله، سب نکنید به آلهه اونا، اونایی که اونا دعوت میخوانن آلهه شون، خب سب به آلهه که عیبی نداره، اما این سب به آلهه وسیله میشه که اونها به خدای ما جسارت بکنن. خدا اینجا سد ذرایع کرده، ذرایع جمع ذریعه، ذریعه یعنی وسیله یعنی مقدمه، یعنی کاری نکنین که مقدمه اون کار حرام بشه. پس الان شارع طبق این آیه، البته رد کردن ولی حالا صورت حرفو داری میگی، الان شارع مقدس این آیه چیکار کرده؟ سد ذریعه کرده، یعنی اومده این ذریعه، ذریعه کدومه؟ فوش دادن من به خدایان اونها، این ذریعه میشه، وسیله میشه، مقدمه میشه که اونا به خدای ما فوش بدن. خدای متعال چیکار کرده؟ سد ذریعه کرده، فرموده نکنید این کارو، ولی عیبی نداره، ولی نکنید برای اینکه اون حرام محقق نشه، این سد ذریعه. و اما فتح ذریعه، این برادرای یوسف، یعنی این حضرت یوسف که میخواست به حساب بنیامین نگه بداره، اون چیکار کرد؟ سقایت رو، یعنی اون آلت چیده پیمانه رو گذاشت تو بار ابن یامین، که اینا اومدن راه بیفتن گفتن ایت و هر ایر انکم لسارقون، تهمت دزدی به اینا زدن که برگردین شماها دزدی. اینا گفتن ما چیکار کردیم؟ گفتن بله سقایه امیر ملک هم سقایه بوده هم پیمانه کیل بوده، این گم شده و شماها دزدی کردین، خب این الان کار حرامیه نسبت دزدی به اونها، اما این سقایه رو وسیله قرار دادن برای اون تهمت زدن، یعنی اومد این وسیله رو به دستور خود از یوسف، کذالک کدنال یوسف، این کید ما یاد یوسف دادیم که این پیمانه رو بذاره تو بار ابن یامین، وقت به این وسیله
اون تهمت دزدی رو به اونا بزنن، فتح ذرایع کرده، یعنی باز کرده راه حرام رو. راه حرام کدومه؟ تهمت زدن به اونها. خدای متعال اون راه حرام رو با این کار باز کرده، این میشه فتح و ذرایع. علی کل حال مبانی فقه اینا به خاطر اون کمبودی که دارن، یا قیاسه یا استحسانه یا مصالح مرسله است یا سد و ذرایع یا فتح و ذرایع، که هیچ کدوم اینها رو علمای امامیه قبول ندارن. میرزای قمی هم مفصل در جلد اول همین جاهایی که صحبت از قیاس و آدرسش هم دادیم اگر مراجعه کنی ایشون همه رو توضیح دادن.
یعنی در واقع ما هستیم، ما وقتی نصیب
داشته باشیم
نام
میاریم به وجود، خب ما همین میرن سراغ قیاس. همین ما میخوام بگیم در مالا نصفی، اولا که ما نص داریم چندین هزار، ما ده ها هزار روایت داریم، با اینکه خیلی روایات از ما از بین رفته ولی ده ها هزار ما روایت داریم، پس ما نص داریم. اگر یه جایی نص نداشته باشیم مثل توتون، بله کل شیء لک حلال، اما اونا 500-600 که بیشتر نص ندارن طبق نقل های بروجردی. در غیر اون 500-600 مورد اینا همش میرن سراغ قیاس و استثنان و مصالح مرسله و سد و ذرایع و فتح و ذرایع.